العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تنبیه پنجم. از تنبیهات استصحاب در رابطه با استصحاب تعلیقی است. استصحاب تعلیقی در همه ابواب فقه علی فرض جریان کاربرد داره. فقه عبادات، فقه معاملات کاربرد وسیعی داره. تاریخچه این بحث هم به خلاف خود استصحاب متأخر و از زمان سید بحرالعلوم است. ایشان در رساله که در بحث عصیر عنبی دارند، در بحث عصیر زبیب و کشمش استصحاب تعلیقی رو تصور کردن. سپس مرحوم آسد علی صاحب ریاض در درس خودشون به بحث استصحاب تعلیقی وارد شدن و این بحث رو مطرح کردن. فرزند ایشون سید مجاهد در کتاب مناهل قسمتی از مباحث والدشون رو در درس در کتاب مناهل راجع به استصحاب تعلیقی بازگو و بازنویسی کردن. و پس از ایشان شیخ انصاری مرحوم آخوند و اعلام سلاسه مرحوم نائینی، مرحوم کمپانی، مرحوم آزیا به بحث استصحاب تعلیقی تعمیق بخشیدن. بذار به خاطر کاربردش در فقه بررسیش ضروری است. برای تحریر محل نزاع یکی دو نکته رو اشاره می کنیم. نکته اول، روشن است که در لسان دلیل گاهی حکم به موضوعی معلق می شود، ذکر می شود، بدون تعلیق به شرط و تعلیق به قیدی. مولا میگه اکرم زید. گاهی حکم یتعلق به یک موضوعی با تعلیق به قیدی، اشتراط به شرطی. ان جاءك زید فاکرمه، یا العنب اذا غلا یحرم، که تعلیق حکم است و قیدی بر شرط. اولی بهش میگه منجز، دومی بهش میگه معلق. این روشن. نکته دوم، عنوانی که در دلیل حکم برو بار میشود بر سه قسم است. تارتن قرائن پیرامونی، مناسبت حکم و موضوع دلالت میکند که این عنوان علت منحصره حکم است و عنوان مشیرم نیست به یه شیء آخر، خودش دخیل در حکم است. به حیث و ازن توفی انتفى الحکم. مولا میگوید قلد المجتهد. خب روشن است اجتهاد علت منحصره تقلید است، عنوان مشیرم نیست به عدالت مثلا. روشن اجتهاد باید باشه تا حکم تقلید از او باشه. صورت دوم این است که قرائن پیرامونی میگه این عنوان عنوان مشیر است، مثلا هم مثال عرفی هم مثال فقهی. مولا میگه اکرم هذا الجالس، این آقایی که نشسته اکرامش کن. این جلوس عنوان مشیر است، لذا اگه همون لحظه بلند شد ایستاد. عرفاً اینجوری نمیگن، آقا این که ایستاد دیگه، شما گفتی اکرم هذا الجالس دیگه، پس اکرامش نکنم. میگن آقا با این عنوان مشیره، خواستم بگم که این آقا اونو اکرامش کن، نشسته باشه، ایستاده باشه، بره بیاد، هر جور. این جالس عنوان مشیره. یا مثلا ببینید، عرض کنید در مثال گفته می شود الحنطت حلالون. خب این مناسبت حکم موضوع قرائن پیرامونی میگه این حنته گندم حداقل در یه محدوده عنوان مشیر است. اگه تبدیل به آرد شد، گندم تبدیل به آرد شد، حالا اون حنته گفتیم گندم، اگه گندم تبدیل به آرد شد، بازم همون دلیلی که میگه گندم حلال است، آردم شامل میشه عرفاً، ولو یه تغییر حالتی شد. آرد تبدیل به خمیر شد، بازم عرف میگه همون دلیلی که گندم حلاله، خمیرم شامل میشه. تبدیل به نان شد، بازم شاملش میشه. این تغییر حالت ها عرف میگه در حکم تأثیر نداره، مسلم، لذا نه جای استثناء و نه جای حرفا، مسلم همون دلیل شاملش میشه، عنوان مشیر. این هم صورت دوم در یه محدوده ای. البته صورت سوم، گاهی عنوانی در دلیل ذکر می شود. ما شک داریم آیا این عنوان در یه محدوده عنوان مشیر است، به حدی که با مختصر تغییر حالتی بازم حکم ثابت است، یا نه عنوان مشیر نیست بلکه حتما حکم مختص این عنوان است؟ خب اینجا اگه شک کردیم جای استصحابه، و الا در صورت اول که یقین داریم عنوان علت منحصره یه حکم است، دیگه جای استصحاب نیست. مولا گفته قلد المجتهد، حالا زید مجتهد نیست، صرف میر رو خوب بلده، بگیم ما ازش تقلید کنیم، تقلید نکنیم، استصحابی جاری بود، نه، این جای حرفا نیست اینجا اصلا، که مسلم این موضوع نیست، منتفیه. اگه بخوایم نسبت به غیر مجتهد یه حکم ثابت کنیم، اسراء الحکم من موضوع الی آخر، اینم میشه قیاس بالاخر. چنان چه در مورد دوم، صورت دوم، آنجا که یقیناً موضوع در یه محدوده عنوان مشیر است، حکم ثابته، نیاز به استصحاب نداریم اصلا. مولا گفته گندم حلاله، آیا آردم حلاله یا نه، شک کنیم، استصحابی جاری کنیم، جایی حرفا نیست، عرف میگه همون آجو و حلال است، نیاز به استصحاب نداریم. در صورت سوم جای استصحاب است، وجدانا نمیدونیم آیا این حکم روی این عنوان رفته، عنوان علت منحصر است، یا نه این عنوان علت منحصر نیست، در یه محدوده عنوان مشیره، یه تغییر حالتی پیدا شده. آیا عرف میگه اون موضوع هست نیست؟ خب اینجا با یه تمحلاتی بگیم عرف این موضوع رو اون میدونه، فقط تغییر حالته، لذا اینجا جای استصحاب، موضوع باقیست، تغییر حالت شده، نمیدونیم چجوری، جای استصحاب است. حالا دقت کنید، استصحاب استهارتن، استصحاب تنجیزی است، یعنی حکم یا موضوعی ثابت است، حادث شده، موجود است، موجود بوده، شک در بقا داریم، خب استصحاب میکنیم، چه حکم چه موضوع، منجز. مرتن اخرى استصحاب، استصحاب تعلیقی است، یعنی حکمی معلق شده بر یک موضوعی. خوب دقت کنید، در آن موضوع یه تغییر حالتی پیش آمده است، ما اینجوری فرض کنیم استصحاب رو، بگوییم آن موضوع با عدم تغییر حالت یا حکم تعلیقی داشت. العنب اذا غلا یحرق، یک حکم تعلیقی، عنب اگه غلیان پیدا کرد حرام. این موضوع در خارج محقق نشده، آقای زید عنبی نداره، آب انگور گرفته باشه، آب انگورم عرض کنم جوشیده باشه، لکن با یک تغییر حالت در این موضوع، این موضوع در خارج محقق شد، یعنی انگور شده کشمش، بعد این کشمش رو در خارج داخل آب خیس کردن، بعدم جوشندنش، عصیر زبیب شد، و شک پیدا میکنه آیا عصیر زبیب حرام است یا حرام نیست. استصحاب تمجیزی که نداریم. اینجا یک استصحاب تعلیقی رو سید بحرالعلوم فرض کرده است، فرموده است به این زبیب اشاره میکنیم، میگیم این شیء در وقتی که عنب بود یه حکم تعلیقی داشت، عنب اذا غلا یحرم، این مسلم این حکم بوده، اشاره جعل کرده، انشا کرده، العنب اذا غلا یحرم. حالا این عنب حالتی از حالاتش عوض شد، تبدیل شده به زبیب، آیا میتونیم استصحاب کنیم این موجود وقتی عنب بود اذا غلا یحرم، حالا که حالتش عوض شده همون موضوعه، عرفن اذا غلا یحرم، وقتی جوشش پیدا کنه حرام میشه، وقت تطبیق بدیم بگیم الان جوشش پیدا کرده پس حرامه، مثلا آیا استصحاب تعلیقی مثل استصحاب تنجیزی ادله شاملش میشه یا ادله استصحاب شاملش نمیشه. خب اینجا دقت کنید، یه نکته دیگه هم اضافه کنیم برای تحریر محل نزاع که خوب روشن بشه. استصحاب تعلیقی گاهی در حکم شرعی است که الان مثالشو گفت، حرمت العنب اذا غلا، نمیشه حکم شرعی. گاهی استصحاب تعلیقی در موضوعات خارجی است. مثالی که مدرسه نجف به تبع مرحوم نائینی میزند، میفرماید لباسی مشکوک است، آیا این لباس از اجزاء ما لا یؤکل لحمه هست یا نه؟ نماز خوندیم در این لباس، بعد از نماز شک داریم این نماز در اجزاء ما لا یؤکل خونده شد تا باطل باشه یا نه در اجزاء ما لا یؤکل خونده نشد، شک در کیفیت قرائت نماز. یه استصحاب تعلیقی اینجا فرض بشود، اینجور گفته بشه اگر نماز میخواندیم بدون این لباس مشکوک مسلم در اجزاء ما لا یؤکل نبود، چون این لباس مشکوکه، لباس های دیگه مشکوک نیست. اگه من تو این لباس نماز میخوندم نماز در اجزاء ما لا یؤکل نبود، یه موضوع خارجیه. الان شک دارم آیا نماز در این لباس مشکوک نماز در اجزاء ما لا یؤکل است یا نیست؟ استصحاب کنم اون موضوع تعلیقی رو. اگه یک ساعت قبل نماز می خواندم در غیر این لباس مشکوک نماز در اجزاء ما لا یؤکل نبود، الان با این لباس مشکوک شک دارم نماز در اجزاء ما لا یؤکل است، استصحاب کنم اون حکم تعلیقی، اون موضوع تعلیقی رو. نه خیر، انشالله نماز در این لباس مشکوک در اجزاء ما لا یؤکل نیست، وقت باید بگم نماز درست. یک مثالی می زدم که قبلا در یکی از بحثا که بگم که اگر دیروز زید اینجا بود من یه تیری می زدم حتما به زید می خورد، الان یه تیری انداختم پس حتما به زید خورده است، یکی انده یه استصحاب تعلیقی در موضوع میشه. خب باید دو تا بحث داشته باشیم، دو عنوان بحث. یک، آیا استصحاب تعلیقی در احکام شرعیه جاری است؟ بحث دوم، آیا استصحاب تعلیقی در موضوعات خارجی جاری است یا جاری نیست؟ یه مطلبی را از آزیا نقل کردیم در یکی از بحثا، گفتیم آقا میشه استصحاب تعلیقی در موضوعات، اصلا عادی قائل شده استصحاب تعلیقی در موضوعات جاریه؟ حالا اینجا بحث کنیم ببینیم چجور. حالا دقت کنید، مرحوم سید بحرالعلوم در رساله عصیر عنبی برای حرمت عصیر زبیب استدلال کرده به استصحاب تعلیقی. ایشون گفته است این موجود، این زبیبی که الان با آب مخلوط شده جوشنده شده، این موجود وقتی که عنب بود یه حکم داشت، اذا غلا یحرم، حالا تغییر حالت پیدا کرده، نمیدونیم ماهیتن عوض شده زبیب غیر از عنبه یا زبیبمون احکام عنب رو داره، بالاخره شک داریم. اینجوری بگیم این موجود وقتی عنب بود اذا غلا یحرم، الانم زبیب تغییر حالت داده اذا غلا یحرم، اون حکم تعلیقی رو که برای عنب بود برای زبیب ثابت کنیم، بگیم زبیبم اذا غلا یحرم، پس ای الان غلیان پیدا کرده حرام است. سید بحرالعلوم فرموده استصحاب تعلیقی جاریست، لذا فتوا میدیم عصیر زبیب مثل عصیر عنب حرام است. این مطلب رو مرحوم صاحب ریاض در درس متعرض شدن، اشکال کردن به سید بحرالعلوم، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خب اشکال از اون جهت خیلی نیست، صبر کنید تا اشکالات یکی یکی بیان بشه تا به یک عویسه‌ای که مرحوم ناینی اشاره برسیم دیگه. اشکال از نگاه‌های دیگر است، اون مقدمه برای این بود که روشن بشه که نگید آقا زبیب که غیر عنب، شما چطور دارید؟ نه، در تغییر عنوان اگه شک کردین جای استصحاب اصلا، ولی اصل اشکال چیز دیگره. حالا برسیم اشکالات بالاخره، آیا مقتضی برای جریانش هست یا نه، آیا مقتضی هست از استصحاب تعلیقی در احکام در جریانش مانع است، معارض وجود داره، چیه، چجوریه، اینا حالا بررسی کنیم ببینیم. حالا برسیم ببینیم آیا نگاه عرفیه که تغییر حالت مشکل داره، به عرف نگاه کنیم ببینیم تغییر حالت چنینه یا نه، اشکال دیگری. حالا کم کم وارد فضای بحث بشیم بهتر روشن میشه. نه نه، همیشه گفتیم صورت اول صورت دوم قرائن پیرامونیه. ببینید اگر جایی شک ما ثبات پیدا کرد، بلا مثل بحث قبلی یک بحث ماورایی هست که جاش اینجا نیست و قبلا اشاره کردیم در یک مواردی، اگر شک کنیم عنوان مشیره یا نه، اصل دخالت این عنوان در حکم این قبول داریم. ببینید صورت سوم گاهی یک عوامل پیرامونی پیدا می شود که شک ثابت قدم میشه، یعنی از اون ظهور اولیه باید دست برداریم حداقل به مرحله شک. ببینید بلا اصل اولیه این است، هر قیدی که در موضوع یا در متعلق اخذ می شود دخیل در حکم است، به حیث اذن تفا انتفا الحکم، این قاعده اولیه است. لکن مواردی از این قاعده عدول میکنیم، میشه این قسم یقین داریم عنوان مشیره، یعنی قرائن پیرامونی میگه عنوان مشیره، از او قاعده دست برمیداریم، دیگه این عنوان دخیل در حکم نیست، علت تامه نیست، میذاریم کنار. مواردی قرائن پیرامونی شک 50-50 برای ما ایجاد میکنه، یعنی دیگه اون ظهور اولیه رفعیت میشه ازش. همینجا اگر 20-70 باشه نه، ولی اگر این قرائن به شکلی باشد که هر دو طرف رو برای ما تسمیه کنه، مثل اجمالی که در ظهورات نمیگیریم. بله قاعده اولیه، بله ظهور، نه این اصل، یعنی یعنی ظهور اولیه الفاظ، ولی آمد قرینه از این ظهور امر رو منصرف کرد. مگر شما مواردی که اجمال لفظ میگید با اینکه الفاظ ظهور در یک معنایی دارن، قرائن باعث میشه این لفظ اجمال پیدا کنه. یعنی دو تا قرینه میگه آقا اینجا این لفظ رو امام در این معنا به کار برده، دو تا قرینه دیگه میگه نه این لفظ رو امام در این معنا به کار برده. بله بله لولا قرینه نخیر بله بلا شبه اینه، نه بلا شبه اینه، مثل ظهور میمونه، اصلا تعبدی و قلائی نیست. بله یکی از ظهوراته، اصلا معناش اینه، یعنی یه قاعده اولیه ایست، مثل یه قله از ظهورات لفظیه بلا شبه. نه بله درسته، میدونم اصول عقلایی تعبدیه بعضی قائلن در بعضی موارد، در اصول بحث کردیم. همین ظهور عرفی مسلم با فهم عرفی هم جلو میریم، لذا یک جاهاییم تبدیل به اجمال میشوند. ولی مثلا تو بحث حجیت خبر واحد، آنها که میگویند از باب بنای عقلاس، میگن یک ظهور عقلایی تعبدی برای ما پیدا میشه، لذا حتی اگر شما اطمینان نه ولی ظن به خلاف ظاهرم داشته باشید، بازم همین تعبد است. ولی اونجا ما قبول نداریم تعبد عقلاییه را در خبر واحد، ما بحث میکنیم بحث از روایات متواتره. شهید صدرم تقریبا نگاهش اینه، لکن ایشون تواتر رو قبول نمی کنه، بعضی از روایات صحیح، خیلی چالش داره مبنای ایشون بلاخره. بله؟ نه زن به خلاف مخل نیست، اتفاقا ما بالاتر از آقایون میگیم، ما میگیم حجیت خبر واحد مطلقا از باب تعبد به روایات متواتر است. بله بله حالا برس عیب نداره، خیلی خوب. یعنی حکم تعلیقی رو بیرون میگیم الان هم هست، عیب نداره. و موضوع تعلیقی بس همینه، از همین نهایت اشکالات رو برسیم. بله بله یقینا، یعنی ما تصویر میکنیم، یعنی تصویر شده یک یقین سابقی، که اون یقین سابق اینه العنب و اضاغلا یحرم. الان هم میگیم همور سریان میدیم نهایت به زبی، اگه عنب باشه که جای استصاب نیست دیگه، خب العنب و اضاغلا یحرم. حالا یه تغییر حالتی پیدا کرده، زبیب هم اضاغلا یحرم هم لا مشکلی نداره. مثلا خب استصاب دیگه، نگاه کنید حالا اشکالات که درستیم، نگاه کنید. نه ببینید به موضوع یا متعلقش میخوره، درسته. ببینید مستصحب ما گاهی امر منجز است، گاهی امر معلق است. یعنی صفت استصحاب تعلیقی میگیم وصف برای متعلقه، بلا استصحاب وجدانیه. متعلق استصحاب گاهی امر تنجیزیه، گاهی امر تعلیقیه. آقای مظفری هم میگو به اشکالات برسیم، ببینیم اشکالات از چه ناحیه ایست، از چه منظاری است، اونا رو بررسی کنیم روشن. دقت کنید، اشاره کردیم اگر عرف اینجوری قضاوت کنن که این تغییر حالت نه تغییر موضوع، همه مثالم این اینجا جای استصحاب، عرف میگه این که تغییر حالته، میگه آقا زبیب همون عنب است. حالا ما شک داریم آیا شارع که گفته العنب و فرض کنید شارع گفته العنب و حلاله، العنب و کذا، شک داریم آیا نسبت به زبیب که تغییر حالتون من حالات العنبه همون حکم تنجیزی عنب ثابته یا نه، اصلا حکم تعلیقی فعلا کاری نگیره. حالا یکم سب شوهی شوهی یکم سب کنید به اشکالات برسیم، ببینیم ربطی اینجا داره یا نه. چی؟
خیلی خوب. یعنی عسیره نمیذاره
گفته شده. گفته شده. گفته شده العسی العنب المغلی حرام. پس شد حکم تنجیزی. اینم میرسیم.
زمان ما مثلا
همون تغییر رضوان الله علیه نسبت رفتید بحث فقه رضوان الله رضوان الله علیه رضوان اگه به معنای بهشت باشه یه معنایه، اگر به معنای رضایت الله باشه نگاه کنید باز الان اون چه در بین ما رایج است با اون چه در بین علمای سلف رایج بوده دو تاست، مگر اینکه شما استصحاب قحطرایی رو قائل بشید. به خب ریشش هم زدیم ما استصحاب قحطرایی رو جز در مواردی اونم استصحاب قحطرایی نیست دیگه. خوب دیگه کی نگاه کردید؟ آفر نگاه کنید، این نگاه رو توسعه بدید، زود قضاوت نکنید. ببینید همه نجاشی رو من توجه داشتم، میگه مثلا فلانی یک کتابی نوشته راجع به جناب ابو طالب رضی الله عنه، درسته؟ یه موردم بیشتر اینجا نداریم نسبت به ابو طالب رضی الله عنه، بسیار جعبه جادویی استقصا نبوده، درسته؟ رضی الله عنه های نجاشی میگه. ببینید این رو اشاره کردم روش رو کار کنید همه رو، وقتی یه نتیجه دستبندی بیارید خیلی خوبه، یک احتمال قوی هم در ذهن بتونیم به این نتیجه برسیم، ولی باید این رو اطمینان پیدا کنیم. نگاه کنید به بعضی از محققینی که از اساتید ما هستن، عرض کردم ببینید گاهی وقتی مدل سازی میکنیم، عرض کنم که روش شناسی میکنیم، مرحوم توستری از مرحوم نوری ثم مرحوم توستری ثم بعض الاعلام فی الجمله، به مجرد یک احتمال رو میگن، تثبیت نمی کنن، برش حکم بار می کنن. تقریبا آدم باید احساس میکنه که عادت شده، یعنی که انه اگر ما احتمالی دادیم مطلب تمامه. نگاه کنید این رو بیاید گستردش کنید، نطاقش نسبت به نجاشی کار کنید، نسبت به مرحوم شیخ کار کنید، نسبت به شیخ صدوق کار کنید، در این آونه باید ما اطمینان پیدا کنیم. قاعده اینه ان اطمینانه بگیم آقا رضی الله عنه غیر از رحمه الله هست، اون یه جوره و این یه جوره. ان اطمینانه این اطمینانه رو کی پیدا میکنیم؟ وقتی حساب احتمالات یا تصریح بلا سالسه، یا باید تصریح کنه شیخ صدوق و نجاشی و شیخ طوسی که آقا وقتی من میگم رضی الله عنه یعنی این آقا از پل گذشته است، یا اگه تصریح زبانی نداره استقرا این رو بگوید، استقرا مفید اطمینان، بگیم آقا نگاه کنید شیخ صدوق در 200 مورد داره میگه رضی الله عنه، حساب کردم دیدم 160 موردش اینا ثقه هستن، موردی پیدا نکردم که نسبت به یک آدم ضعیف ایشون بگه رضی الله عنه دیگران بگن ضعیفه. پس معلوم میشه این رضی الله عنه اینه مفادش. اینا رو دستبندی کنید کنار هم بگذارید، اگه به نتیجه رسیدیم بعد بگیم آقای سیستان خدا حفظت کنه باریکلا شما یه حدس رو زدی، تو خشت خام چیزی دیدی ما تو آینه ندیدیم، خیلی خوب. اما اگه بررسی کردیم به این نتیجه نرسیدی، صرف ادعا که فایده نداره، صرف احتمال هم که مثبت نظریه نیست. اینا رو میخوام بگم راجع به روش خوبه. یه مقدار کار کردید نجاشی رو، شیخ صدوق رو کار کنید، شیخ طوسی رو کار کنید، اینا ببینید این روش، این منش، این منهج به نتیجه رسیدید. ببینید نسبت به مشایخ ثلاثه آقایون همه دارن میگن که آقا، یعنی جمعی از آقایون میگن چنین، آقای خودیم در مقابل میگن نخیر. شما ببینید اینجا ابن ابی عمیر از ضعیف نقل کرده، ببینید اون فلانی شهید صد میاد راه استقرا و حساب احتمالات رو به کار میبره، میگه آقا ببینید از مشایخ ثلاثه اینقدر راوی نقل کرده، اینقدرشون ثقه هستن، اینقدرشون مجهولن، ضعیفن، دو سه تا مثلا بیشتر نیست. پس ما اطمینان پیدا میکنیم که خب جاره هم نداشته باشه، اون معارض نداشته باشه قول ابن ابی عمر، اطمینان بی معنا پیدا میکنیم که لا ینقل الا عن ثقه. تازه ما حساب احتمالات تو لا یرسل الا عن ثقه قبول نمیکنیم به علت اینکه مقدمش مفقوده، ممکنه جارح داشته باشه و ما ندونیم، چون نمیدونیم این رجل کیه. این حساب احتمالات رو به کارگیری کنید به یک نتیجه برسید، باعث میشه ده ها راوی رو بگیم صفر. اگر به اطمینان برسه، باز بحث در اصول، تارتن به اطمینان نمیرسه، تارتن به اطمینان میرسه. ببینید اگر مقدماتش ما گفتیم یه وقتی باید همین روش آقای صدر رو با یه جزئیات تکمیلی که خودمون نسبت مشایخ ثلاثه داریم بحث کنیم. اگر به اطمینان برسیم، باز این روشنه. بله، خود آقای صدری که اینجا قبول داره تو کتابش و اشکالات رو میگه، چون اینجا مدل رو تغییر میده بر اون استقراء منطقی، از اون تغییرش میده، اینم توجه داریم بهش، شیخ صدر هم توجه داشته، بیشون اشکال نکنه. شمایی که برای استقراء اون دو سه تا اشکال رو میگی با اون الاسس المنطقیه للاستقراء بحث میکنه، شما چطور اینجا حساب احتمالات رو به کار میبری؟ آقای صدر توجه داشته، اون مواد نقض هم برطرف کرده، حتی بحث داره، قبول دارم خیلی هم بحث دردامنه ایست انشاءالله، به قول شیخنا الاستاد رودخانه ای و قلیانی و تابستونی و بله بله آفرین، اینا باشه آدم دیگه خوب این بحث رو مطرح کن. بله خب اینم بحثیه، اینم احسن، اینم نکته درستی است، ولی نسبت به این راوی که فعلا بحث داریم، نسبت به بعضی از روات که ترسی واحده یا اثنین یا ثلاثه، این اشکال آزهای شبیری وارد میشه، ولی نسبت به این راوی مطمئنی نسخ مختلف و در موارد مختلف ترسی وجود داره. بله، به طور کبرای کلی ما اگر نگاه کنید، ما اگر ترسی رو ثابت کردیم اماره وثاقته، وقت باید بحث کنیم آیا انتساب ترسی به شیخ مفی، به شیخ صدوق در همه موارد درسته یا نه. در مواردی قبول داریم اینا معلوم نیست انتساب، چون فی نسخت هست فی نسخت نیست، اما نسبت به ایشون کار میدانی شخصی انجام ندادم الان، لکن مطمئنم با توجه به کثرت ترسی در موارد مختلف الان این تواتر اجمالی برام ثابته. مطمئنه البته باید بگردیم، ممکنه نه مواردی اصلا پیدا کنید در همه نسخ نسبت به راوی ترسی باشه که احتمالش هم لا یبعد، خیلی قریبه، خیلی نزدیکه، چون چه فرد است چه در مجموعه است، در خیلی غالب موارد وقتی وارد میشه رضی الله عنه یا عنهم که یه آقام در اونها هست ذکر میکنه ایشون. کسرت روایت، کسرت روایت شیخ صدوق. این ما اینجا زمینه کردیم که این تقویت بشه بحث ترسی. اگر اون کسرت روایت تنها رو شما ملاک قرار بدید، باید شبهاتی رو دفع کنید. مواردی داریم کسرت روایت داره شیخ صدوق، راوی تضعیف شد، باز اونجا هم همین بحث حساب احتمالات و اینا رو باید مطرح کرد، بحث کرد. عیبی نداره کسرت روایت از کسی داشته باشه، نجاشی او رو تضعیف کرده باشه، ولی شیخ صدوق خودت ثقه بداند، برای ما اونجا بشه تعارض جارح و معدل. لکن بیایم به طور کلی اینم باید اون حساب احتمالات رو به کار بگیریم، ببینیم اطمینان میتونیم داشته باشیم یا نه. بفرمایید شیخ. تموم شد؟ خب حالا بله، این غیر از اون نکته ایست که دو تا نکته داشتید شما. یکی این که همه موارد لاحجت رو کسی احتیاط واجب کنه، یکی مواردی رو که یک احتمال عقلایی یا اطمینانی میده برای که بتونه. بله در اینجا خیلی مشکله، اینجا کسی بخواد نظر بده به عنوان اعمال، اعمال رأی و دیگری رو بپذیره، در این جاها ما در بس اجتهاد تقلید گفتیم، اینجا اگر میداند هنوز مسیر باز است برای تفحص و جستجو و احتمال عقلایی بر تغییر میدهد، حق نداره افتا کنه. در بحث کثرت ترزی و کثرت نقل شیخ صدوقاره، بله لذا اینجا باید تأمل بشه. بله ولی اینجا کسی نمیتونه نه فتوای بله نه فتوای حتی به عدم نمیتونه به فتوای به غیرم بده. البته اینجا خیلی کارساز نیست برای ما، بعد روشن میشه تو خود این بحث ما اصلا کارساز نیست، چون اون چه مهمه این روایت واصله و مستوصله را به معنای زانیه و به معنای قواده معنا میکنه. زانیه و قواده هم روایات دیگه دال بر حرمتی عمل داریم، اصلا نیاز به چیز نیست. تفسیر واصله و مستوصله هم به این معنا اصلا دلیل برش نداریم، روایات غیر معتبره، او تفسیر مقابل هم غیر معتبره که اهل سنت گفتن، فوقش میشه واصله و مستوصله مجمل. بعد ولی خود این زانیه و فاجره و نمیدونم قواده هم که دلیل بر حرمت داریم جای بحثی نخواهد بود. بفرمایید. بله. چند
روایتی
یه
مقداری
متزلزل شد. بله. بله. خب منم به همین جهات گفتم باید این کتاب رو بهش توجه کرد و بررسی کرد از چه منابعی گرفته، تسامح در ادله سنن قبول دارید ندارید، ولی گزارش های خوبی در این کتاب آمده، نکاتی هست که جای دیگه پیدا نمیشه. یکی این کتاب در این گونه مباحث، یکی هم کتاب مجموعه وراق، اونم کتابی است که جای توجه داره و جای تأمل داره. خدا رحمت کنه اونایی که ما رو وادار میکردن، میگفتن مکاسب که میخونید، رسائل که میخونید، زنگ تفریحتون این باشه اینا رو مرور کنید. بله همونجا یادم بعضی رفقای ما میگفتن فوتبال چنین چنان، عیب نداره من با ورزش مخالف نیستم، هیچ خوبم هست بالاخره، ولی خب به ما ها میگفتن آقا زنگای تفریح رو با اینا پر کنید بالاخره، و چقدر نتایج داشت. خلطی نمیشه. بله اینا حالا کار کنید، حرفای گفتنی زیاده، این که عرض کردم اشاره کردم که کار کنید برای همینه، کار کنید اطرافش ببینید. بله 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 فراوان هم هم سندم نگاه کنید، یک قسمتی من میدونم قسمتی از مطلبون همین که باز عرض کردم جامع نگاه کنید به یک کتاب و باید چه کارش کنید، هم باید بهش توجه بشه، هم باید چه کارش کنیم، هم چقدر نسخه داره، هم چه جوره. ما نمیتونیم دست از تراث قویی برداریم که بعضی جای خودش منحصر به فرده. همین کتاب هم مجموعه وراق وقت. بله عرض کردم که این که گفتم کار کنید خوب، حالا شما توجه داشتید، اما ممکنه بعضی از رفقای ما تالای کتاب به دست مبارکشون هم نرسیده است، بالاخره نگاه کنن، توجهی بکنن به کتاب، ببینن این کتاب روش و منشش چجوره. خیلی مستداد. بله مرسلات نه، چرا معید که